ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشب شنبه دوم اردیبهشت سال 1396 هجری شمسی برابر با 22 آوریل سال 2017 میلادی در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی با اخبار و گزارش‌ها نزد شما ایم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، سمیرا قرایی.
سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. علیرضا رحیمی رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی میگوید 4 تن از اقلیت‌های دینی برای نامزدی انتخابات شوراهای شهر و روستا تایید صلاحیت شدند. به گفته آقای رحیمی، از استان تهران 4 نفر از اقلیت‌های دینی نامزد انتخابات شوراها شده بودند که صلاحیت هر 4 تن تایید شده است. با این همه رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها اشاره به نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در استان‌های مناقشه برانگیز نظیر استان یزد نکرده است. آقای رحیمی گفته است که در مجموع 8981 تن برای شرکت در انتخابات شوراها تایید صلاحیت شدند. پیشتر دبیر شورای نگهبان در ابلاغیه نامزدی اقلیت‌های مذهبی در مناطقی که اکثریت آنها مسلمانند را خلاف شرع نامیده بود. این ابلاغیه حواشی بسیاری به همراه داشت و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، نهادی که ناظر بر انتخابات شوراهاست، در دستوری کتبی خواستار رعایت مر قانون شده بود. عباس عراقچی از معاونان وزارت امور خارجه ایران و رئیس ستاد اجرای برجام میگوید اتهام گروه مجاهدین خلق به ایران مبنی بر پیشبرد پنهانی برنامه هسته‌ای، اتهامی به گفته وی مضحک و تکرار سناریوی شکست خورده است که پیشتر از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رد شده است. یکی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق روز جمعه در یک کنفرانس خبری مدعی شده بود که ایران در مجتمع نظامی پارچین فعالیت‌های خود در زمینه تولید تسلیحات هسته‌ای را ادامه می‌دهد. آقای عراقچی می‌گوید صحبت‌ها در مورد ابعاد نظامی احتمالی فعالیت‌های هسته‌ای ایران بعد از بازدید مدیرکل آژانس از پارچین و تهیه گزارش در این باره به پایان رسیده و پرداختن مجدد به آن تلاش سازمان مجاهدین خلق برای جلب توجه دولت تازه آمریکا. با این حال مقام ارشد سازمان مجاهدین خلق به رادیو فردا میگوید این سازمان جزئیاتی از این فعالیت‌ها در دست دارد که آن را در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دولت آمریکا قرار داده است. محسن هاشمی، فرزند علی اکبر هاشمی رفسنجانی، به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است با تصویب هیئت وزیران قرار است خانه هاشمی رفسنجانی به موزه بدل شود. محسن هاشمی میگوید پس از مرگ علی اکبر هاشمی رفسنجانی قرار شد تا اسباب و وسایل زندگی آقای هاشمی به همان شکل حفظ شده و بدل به موزه شود. محسن هاشمی میگوید خانواده هاشمی میخواهند مردم از نزدیک واقعیت زندگی هاشمی رفسنجانی را ببینند و متوجه آنچه وی تخریب ها علیه هاشمی و زدن اتهام اشرافیگری به وی خوانده بشوند. علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و از چهره های سرشناس انقلاب اسلامی ایران روز 19 دی ماه سال گذشته و در پی ایست قلبی درگذشت. و سرانجام اینکه حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی ایران، روز شنبه از بکارگیری 300,000 پلیس برای تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. وی تأکید کرد که در صورت برگزاری هر نوع تجمع بدون مجوز، پلیس بر اساس قانون اقدام خواهد کرد. همزمان محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران، نقش نیروی انتظامی را در تأمین تأمین امنیت انتخابات بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت مردم و جوانان اجازه نخواهند داد فتنه سال 88 تکرار شود.
سمیرا قرایی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. نگاهی به فعالیت‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی. واکنش تهران به رویکرد آمریکا در قبال جمهوری اسلامی.
تو وقتی که نهادها و افرادی در ایران از تنش و درگیری سود میبرند، نه تنها برجام بلکه هیچ توافقنامه دیگری نمیتونه اوضاع رو به صورت واقعی عوض کنه.
آمریکا در این دوره از دقت نظری که روی فعالیت‌های ایران داره، مسائل داخلی ایران رو هم تحت نظر گرفته و علل خصوص مسئله حقوق بشر رو.
هنوز ما سیگنالی نمیبینیم که اینا بخوان تغییرات جدی بدن. چیزی که داریم میبینیم اینه که کاخ سفید آقای ترامپ دنبال یک برنامه جدید هست.
دوم اردیبهشت، گذشته از جشن اردیبهشتگان، روز زمین، نگاهی به این روز و برنامه‌ای برای فراخوانی زمینیان برای سرپرستی نمادین کره خاکی. اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. دقیقی پیش کمیسیون تبلیغات ریاست جمهوری اسلامی جلسه ای را برای بررسی موضوع پخش مناظره ها برگزار کرد که این جلسه امروز برگزار شده. احسان مهرابی روزنامه‌نگار همراه ماست. آقای مهرابی، این جلسه به چه شکلی پیش رفت؟ آیا به پایان رسید؟ آیا چیزی اعلام شده در مورد تصمیماتی که در مورد بحث پخش مناظره ها در جریان بود؟ آیا چیزی اعلام شده جدیدن؟
سخنگوی وزارت کشور دقایقی پیش اعلام کرد که تصمیم قبلی کمیسیون تبلیغات انتخابات نقض شده و بنا هست که مناظره ها به صورت زنده پخش بشه. البته آقای سامانی توضیحات بیشتری ندادن که دلیل نقض این تصمیم چی بوده و چه توجیهاتی در جلسه کمیسیون تبلیغات مطرح شده، ولی قاعدتاً دلیلش میتونه اعتراض های گسترده‌ای باشه که به این موضوع انجام شده بود و از همه نامزدهای مطرح انتخابات ریاست جمهوری و همینطور جناح‌های سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب و آقای روحانی رئیس جمهور همه به این تصمیم اعتراض کرده بودند و توضیحاتی هم که وزیر کشور درباره دلایل به تعبیری امنیتی پخش نشدن زنده مناظره‌ها داده بود، خبرهای منتشر شده بود که این تصمیم قبل از نامزدی آقای احمدی نژاد بحثش مطرح بوده و حالا که نامزدی ایشون منتفی شده ممکنه که دیگه اون ملاحظات وجود نداشته باشه.
پس این تصمیم اعلام شد، یعنی مناظره‌ها قرار شده که به شکل سابق به طور زنده پخش بشه همطور که انتظار می‌رفت؟
بله، بر اساس صحبتی که سخنگوی وزارت کشور کرده قاعدتاً باید مناظره زنده پخش بشه.
خب این تحول جدیدیه، تصمیمی که وزارت کشور اعلام کرده، پخش زنده مناظره همونجور که انتظار میرفت. خب نامزدهای انتخابات فعالیت‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی خودشون رو دنبال می‌کنند و شاید بعضی گزارش ها در خصوص اعلام حمایت بعضی از رد صلاحیت شدگان از دو کاندیدا که هر دو هم معمم هستند یکی از این استارت های تبلیغاتی محسوب بشه. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی امروز چه تحرکاتی داشتند؟ چه کارهایی رو صورت دادن؟
میشه گفت از میان نامزدها شاید آقای رئیسی اقدامات بیشتری رو در امروز داشتنیشون. آقای علی نیکزاد رئیس وزیر مسکن و شهرسازی در دولت آقای احمدی نژاد رو به سمت رئیس ستادشون مطرح کردن. پیش از این مطرح شده بود که آقای میرکاظمی وزیر بازرگانی و نفت در دولت آقای احمدی نژاد رئیس ستاد هستن. تصمیم آقای رئیسی میتونه دلایل خاصی داشته باشه، یکیش میتونه رأی مناطق ترکنشین ایران باشه که به نوعی آقای نیکزاد قبل از اون استاندار اردبیل بودن و حتی مطرح بود که در سال 92 بنا هست نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشن. بحث مسکن مهر هم ممکنه که بالاخره یکی از موضوعات مورد توجه آقای رئیسی باشه که طرفداران آقای احمدی نژاد هم جمله عبدالرضا دعاوری از آقای رئیسی خواستن که موضوعی که عمل کرده آقای احمدی نژاد بوده را به نفع خودش سوء استفاده نکنه ازش. از سوی دیگه آقای نیکزاد به نوعی یک چهره است که خب کمتر سیاسی است و بیشتر به نوعی چهره اجرایی است و حالا شاید آقای رئیسی میخواد اعلام بکنه که بیشتر دنبال موضوعات اجرایی و اقتصادی هست تا اینکه بخواد موضوعات سیاسی رو دنبال کنه.
خب اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های وزارت ارشاد اسلامی امروز رسانه‌های دارای منع قانونی تبلیغات نامزدها رو اعلام کرد. چه رسانه‌هایی شامل این دستورن؟ می‌دونیم که یه سری مؤسسات مطبوعاتی، روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها در این فهرست هستن، مثل کیهان، اطلاعات، ایرنا، فارس و مهر، ولی کلاً مجموعاً چه رسانه‌هایی رو این ابلاغیه در بر می‌گیره؟
مبنای این ابلاغیه رسانه‌ای هستن که عملاً از بودجه‌های دولتی و دولتی استفاده می‌کنن، چه رسانه‌های دولتی و چه رسانه‌هایی که به نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران وصل هستن، از خبرگزاری‌های معروف ایرنا، ایسنا، تسنیم، فارس، دانشجو، شبستان، مهر، میزان و همینطور رسانه‌های مانند کیهان، ایران، خراسان، همشهری، اطلاعات، جامع جم، فریختگان، قدس. البته خب این بخشنامه معمولا همیشه هم صادر میشه، اما از یک جهت چندان جدی گرفته نمیشه، چون رسانه ها معمولا بحث حمایت های انتخاباتی خودشون از نامزدها رو به نوعی تلویحی انجام میدن. به طور مثال خبرگزاری تسنیم و فارس ده ها خبر در علیه دولت آقای روحانی و در حمایت از آقای رئیسی منتشر میکنه، ولی خب طبیعتا اعلام میکنه که اینها بیشتر برای اطلاع رسانی هست و مقصودش حمایت از فرد خاصی نیست.
در این میان رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفته اسامی نهایی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 18 اردیبهشت اعلام میشه و خواسته از دامن زدن به شایعات پرهیز بشه. در این میان رسانه‌ها از رد صلاحیت تعدادی از اعضای فعلی شورای شهر تهران گزارش‌هایی رو منتشر کردن که البته این رد صلاحیت‌ها می‌دونیم که اولیه است، مقدماتیه، ولی این گزارش‌ها به چه کسانی اشاره می‌کنن و اصلا چه واکنش این اقدام در پی داشته؟
گزارش‌ها درباره رد صلاحیت اکثر اعضای مشهور به ورزشکاران در شورای تهران از آقای سایی، آقای دبیر، آقای جدیدی و همینطور برخی از چهره‌های اصولگرای شورای شهر تهران از جمله مرتضی طلایی، نایب رئیس شورای شهر، که آقای طلایی خودش رد صلاحیتش رو تایید کرده و گفته که گزارش‌های نظارتی مراجع چهارگانه درباره ایشون مثبت بوده ولی هیئت نظارت ایشون رو رد کرده. آقای دبیر هم رد صلاحیت خودشون رو تایید کردن و ایشون هم گفتن که مراجع نظارتی گزارش مثبت درباره‌شون دادن. بقیه از رد صلاحیت شده هنوز اظهار نظری نکردن در این باره، ولی آقای چمران نایب رئیس شورای شهر تهران هم به این موضوع اعتراض کردن که و همچنین آقای باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین که طبیعتاً میتونه این مبنا قرار بگیره که احتمالاً گزارش‌ها درست بوده که اونها به رد صلاحیت اعضای شورای شهر اعتراض کردن.
لازم این که هنوز فرصت دارن که شکایت کنن نسبت
اونها میتونن بله به هیئت نظارت مرکزی شکایت بکنن یا هیئت نظارت استان.
و 18 هم همون گونه که رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفته زمانیه که تاریخیه که اسامی نهایی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اعلام میشه. سپاسگزاریم. احسان مهرابی بود، روزنامه نگار. شنوندگان ارجمند، نظر و مشاهدات خود در زمینه انتخابات رو میتونید با رادیو فردا در میان بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112، ایستگاه تلگرام رادیو فردا، telegram.me/ رادیو فردا. شما همچنین می توانید نظراتتون رو به صورت صوتی در تلگرام برای رادیو فردا بفرستید. همچنین فیلم و عکس مرتبط با انتخابات رو به ایستگاه تلگرام رادیو فردا یا ایمیل رادیو فردا، radiofarda@radiofarda.com ارسال کنید. و اما شما شنوندگان همچنین در خصوص انتخابات نقطه نظرات خود را بیان کرده ای در تماس با رادیو فردا که می شنویم.
خطاب به آقای رئیسی میخوام بگم که آقای رئیسی، شما زمانی که مال اعدام‌های سیاسی بودی آیا به گذشته خودت برگشتی که میخوای بیای بری واسه نامزدی رئیس جمهوری انتخاب بشی؟ آیا خودت گذشته خودت رو دیدی که میخوای انتخاب بشی و مردم ایران میدونن چه گذشته ای داری؟
با داشتن یک چماقی که 100,000 برابر گرد رستمه در دست شخص آقای خامنه‌ای به نام حکم ولایتی، حکم حکومتی، بالاتر از اون ولایت مطلقه فقیه، خب کی میتونه عرض اندام کنه؟ کی بگی تو؟ مگه کم این رو اختلاط کرده؟ کم دزدی کرده؟ مگه نیامده مردم ایران و از اون اوج تمدن و ترقی و ترقی اقتصادی رسونه به آخرین حد فلاکت بدبختی؟ کی تونسته کاری بکنه عزیز من؟
از کارشناسای رادیو فردا این سوال داشتم که چند درصد از مردم اگه در این انتخابات شرکت نکنن، نشون دهنده این که این حکومت دیگه جایی نداره در کشور ایران و در دل مردم، و مردم باید چی کار کنن؟ انتخابات یک رفراندومه و نتیجه اون نتیجه‌ایه که مردم باید بدونن زندگیتون به اون بستگی داره.
از اینکه آقای احمدی نژاد رو رد به صلاحیت کردن متاسفم.
ما ملت ایران انتخاب میکنیم، روز انتخاب، روز رأی صندوق به کسانی که رژیم نمیخواهند انتخاب کنند. آقای خزعلی، آقای محمد هاشمی و سایر کسانی که آنان انتخاب نکردند، ما انتخاب میکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
در ادامه اختلافات میان تهران و واشنگتن بر سر تعهد به توافق هسته‌ای و پس از آن که رئیس جمهوری آمریکا جمهوری اسلامی را متهم کرد که مطابق روح توافق هسته‌ای عمل نمی‌کند، وزیر خارجه ایران امروز متقابلاً آمریکا را متهم کرد که نه به روح برجام و نه به مفاد آن تعهد دارد. همکارمان جواد کوروشی.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه دوم اردیبهشت در واکنش به اظهار نظرهای مقامهای آمریکایی پیرامون برجام در پیامی توییتری آمریکا را متهم کرد که نه به روحیه برجام و نه به متن آن پایبندی دارد. آقای ظریف چند روز پیش هم در یک پیام توییتری دیگر بخشی از متن برجام را اسکن کرده و این قسمت از آن را پررنگ و بر آن تأکید کرده بود که برابر متن توافق هسته‌ای مقام‌های ارشد دولتی کشورهای امضا کننده توافقنامه برای حمایت از اجرای موفقیت‌آمیز برجام تمامی تلاش خود و از جمله در اظهارات علنی خود را باید به کار گیرند و آن را رعایت کنند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، درباره اتهام‌های متقابل آمریکا و ایران به یکدیگر به رادیو فردا میگوید مشکل متن و یا روح برجام نیست، بلکه مشکل اصلی نبودن اراده سیاسی برای حل اختلافات میان دو کشور است.
هم پاراگراف 8 مقدمه و هم ماده 28 توافقنامه برجام طرفین رو ملزم میکنه به اینکه از هر اقدام مغایر با نص، روح و نیت برجام خودداری کنند. ماده 28 حتی از مقامات ارشد میخواد که در سخنرانی های عمومیشون به برجام حمله نکنند. روح برجام بدون تردید بهبود روابط ایران و آمریکا و کاهش تنش‌های منطقه‌ای است. از این زاویه هم ایران هم آمریکا بارها روح برجام رو خراشیدند. هم حملات علنی آیت الله خامنه‌ای به برجام و هم انتقادات تند آقای ترامپ هر دو خلاف ماده 28 توافقنامه است. آزمایش‌های موشکی تحریک‌آمیز ایران، نقش جمهوری اسلامی مخصوصا در بحرین و یمن بدون تردید ناقض روح و نیت برجام هست. همچنان که سختگیری‌های بیجای اوفک یا قانون ویزا روح و نیت برجام رو نقض می‌کنه. مشکل در مقطع فعلی روح یا جسم برجام نیست. این رو آقای ظریف خوب میدونه. مشکل یک اراده سطح بالا عمدتاً در تهران برای افزایش تنش‌هاست. تا وقتی این
تضاد بنیادین میان جمهوری اسلامی و جامعه جهانی وجود داره، تا وقتی که نهادها و افرادی در ایران از تنش و درگیری سود میبرند، نه تنها برجام بلکه هیچ توافقنامه دیگری نمیتونه اوضاع رو به صورت واقعی عوض کنه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 31 فروردین ایران را متهم کرد که مطابق روح توافق هسته‌ای که او آن را بسیار بدخواند عمل نمی‌کند.
توافق بسیار بدی بود که نباید امضا می شد. نباید به اون شکل برای دستیابی به این توافق مذاکره می شد. بدترین قراردادیه که تا به حال دیدم. اونها به روح قرارداد پایبند نیستند. ما هم با دقت بسیار این مسئله رو مورد بررسی قرار خواهیم داد و در آینده نه چندان دور در موردش با شما صحبت خواهیم کرد. ایران به روح برجام پایبند نیست، در حالی که مجبور به پایبندی به روح برجام هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در گفتگوی با روزنامه فرانسوی لوموند گفته است ترامپ درک صحیحی از روابط بین الملل ندارد و آمریکا نمیتواند همزمان شاکی، قاضی و مجری حکم باشد. به گفته آقای شمخانی، ایران قصد ندارد در زمینه مسائل خاورمیانه با آمریکا مذاکره کند چون ضرورتی نمیبیند. این در حالی است که به باور جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین‌الملل در آمریکا، درگیری‌ها بر سر برجام پوشش بر اختلاف‌هایی است که میان ایران و آمریکا بر سر نقش ایران در منطقه و وضعیت حقوق بشر در ایران موجود است.
مسئله فقط ناظر بر توافق اتمی نیست. علاوه بر مسئله اتمی، فعالیت‌های گسترده‌تر ایران در منطقه و در سطح جهان مورد نظر بود. آمریکا در این دوره از دقت نظری که روی فعالیت‌های ایران داره، مسائل داخلی ایران رو هم تحت نظر گرفته و علل خصوص مسئله حقوق بشر رو خیلی روش حساسیت داره و تاکید می‌کنه. اولین اقداماتی که شده، اگرچه ادامه بعضی از تحریم‌های گذشته است، می‌بینیم که مثلا زندان‌های ایران مورد نظر قرار می‌گیرن یا فعالیت‌هایی که خلاف حقوق بشر هست مورد توجه قرار می‌گیره و نتایج توافق اتمی تا چه حد دست ایران رو از لحاظ اقتصادی و روابط منطقه‌ای باز می‌ذاره برای ایجاد نفوذ، احیای اون نظریه گسترش شیعه مطرح شده. اینا همه چیزایی است که دولت جدید داره روش کار می‌کنه.
مشکل دیگری که آلکس وطنخواه، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آمریکا، به آن اشاره می‌کند، منسجم نشدن سیاست راهبردی آمریکا به رهبری دونالد ترامپ در برابر ایران است.
تا امروز بعد حدود 3 ماه که آقای ترامپ به قدرت رسیده، هنوز ما سیگنالی نمیبینیم که اینا بخوان تغییرات جدی بدن. چیزی که داریم میبینیم اینه که کاخ سفید آقای ترامپ دنبال یک برنامه جدید هستن که در منطقه خاورمیانه جلوی قدرت نمایی ایران یک واکنش‌های جدیدی از خودشون نشون بدن. حالا این استراتژی جدید آقای ترامپ چه نوع استراتژی خواهد بود، این واقعا هنوز یک سوال، ما جوابی نداریم. چقدر باید ایران زیر فشار بذارن یا خیر، میدونیم وزارت امور خارجه و کسایی که به رئیس جمهور ترامپ خیلی نزدیک هستن، اختلافای جدی در اون بحث وجود داره. موضوع ایران یک موضوع نیست. سیاستی که آمریکا دنبال کنه اثر خواهد گذاشت و سیاست آمریکا در کشوری مثل عراق، در جنگی که در سوریه میبینیم و غیره.
رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا هم روز چهارشنبه 30 فروردین گفت میخواهد به اقدامات خطرناک و تحریک آمیز ایران در گسترش ترور و خشونت به طور همزمان در منطقه خاورمیانه اشاره کند و واشنگتن در حال بازنگری جامع سیاست‌های خود در قبال ایران است.
همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌داد. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی می‌نویسد یکی از بزرگترین شرکت‌های حمل و نقل دریایی ارائه خدمات به ایران را متوقف کرده است. به گزارش رویترز دلیل این اقدام نگرانی‌ها از افزایش تنش در منطقه عنوان شده است. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت یانگ مینگ تایوانی نخستین شرکت خارجی است که در بیش از یک سالی که از لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران می‌گذرد، اقدام به توقف خدمات خود به ایران کرده است. رویترز به نقل از یک مقام اجرایی در این شرکت، دلیل توقف سرویس دهی مستقیم یانگ مینگ به ایران را نگرانی ها در مورد افزایش تنش در منطقه توصیف کرده است. این مقام اجرایی که به نام او اشاره نشده، به خبرگزاری رویترز گفته است که در اتخاذ این تصمیم، تحریم های اخیر علیه ایران، تنش های جاری ژئوپلیتیک در منطقه و آنچه میان ایران، آمریکا و اروپا می گذرد مورد ملاحظه قرار گرفته است. رویترز تأکید کرده که به طور مستقل قادر به تایید آن نیست که آیا قطع خدمات دهی به ایران ناشی از نگرانی‌های جدید در مورد تهران است یا مشکلات اقتصادی این شرکت تایوانی دلیل اصلی این اقدام است. شرکت یانگ مینگ پنجشنبه هفته گذشته رسما اعلام کرده بود که در تلاش برای جبران زیان‌های متأثر از رکود جهانی در صنعت حمل و نقل، بخشی از فعالیت‌های تجاری خود را تا چهارم ماه مه دو هفته دیگر متوقف خواهد کرد. در این زمینه مقام اجرایی یانگ مینگ تعلیق فعالیت‌ها در برخی از مسیرهای آسیایی را متأثر از رکود اقتصاد جهانی توصیف کرده، اما در این حال تأکید کرده که دلیل اصلی قطع خدمات دهی مستقیم به ایران مشکلات ژئوپلیتیک است و نه کاهش هزینه‌ها. به نوشته رویترز، یانگ مینگ پس از آنکه در سه ماهه پایانی سال گذشته میلادی متحمل زیانی 62 میلیارد دلاری شد، در تلاش است هزینه‌های خود را کاهش دهد. یانگ مینگ نهمین شرکت بزرگ دنیا در زمینه حمل و نقل دریایی است، اما به نوشته رویترز فعالیت نسبتاً محدودی در ایران دارد و هفته تنها یک بار به ایران سرویس دهی می‌کند. این خبرگزاری همچنین یادآور شده که از زمان لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران شرکت‌های بزرگتری به خدمات دهی در ایران پرداختند. در این حال خبرگزاری رویترز می‌نویسد توقف خدمات این شرکت تایوانی به ایران میتواند در صنعت حمل و نقل دریایی به عنوان نشانی دیگر از این موضوع تلقی شود که معامله با ایران آنچنان که در زمان برچیده شدن تحریم‌های هسته‌ای انتظار می‌رفت تسهیل نشده است.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
امروز دوم اردیبهشت ماه، جشن اردیبهشتگان، برابر 22 آوریل به نام روز زمین شناخته می شود. بیش از 190 کشور روز زمین را به رسمیت می شناسند، برایش برنامه ها و مراسمی برگزار می کنند و برای آگاه سازی زمینیان پیرامون محیط زیست و طبیعت در این روز می کوشند. آزادی اسدی از رادیو فردا گزارش می دهد.
امسال هدف از برگزاری مراسم روز زمین در 190 کشور آموزش مفهوم تغییرات آب و هوایی و تأثیر آن بر زمین است. همزمان با روز جهانی زمین، ناسا با تقسیم نقشه کره زمین به 64,000 بخش از مردم دعوت کرده به شکل نمادین سرپرستی مجازی یکی از این بخش‌ها را به عهده بگیرند. این کار نمادین ناسا برای این است که هر انسان بتواند حس پاسداری و مراقبت از تکه‌ای از زمین به ارزش 89 کیلومتر را در اینترنت تجربه کند و درباره وضعیت محیط زیست و آب و هوای آن کمی مطالعه کند. ناسا این روش را در بدترین شرایط محیط زیستی کره زمین پیاده کرده است. ایران شاید یکی از آن کشورهایی باشد که با مفهوم بدترین وضعیت محیط زیست آشناست. انباشت زباله، چرای بی‌رویه دام، آلوده کردن سفره‌های زیرزمینی، تخریب و از بین بردن پایداری خاک و مدیریت نادرست آب که خشکسالی را به دنبال داشته و همینطور پیاده کردن توسعه ناپایداری که بر زمین تحمیل شده، آثار چند صد ساله‌ای را برای تکه‌ای از زمین به ارمغان آورده که در جغرافیای ایران قرار دارد. استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و مدیریت نادرست از جمله اساسی‌ترین مشکلاتی است که پدیده فرونشست زمین را در کشور رقم زده است. در حال حاضر 14 استان ایران مثل تهران، کرمان، یزد، اصفهان، خراسان رضوی، همدان و فارس با این پدیده مواجه شدند. همینطور معاون محیط زیست انسانی در سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرده ایران سالانه 16 میلیون تن فرسایش خاک دارد که 6 تا 8 میلیون تن بالاتر از متوسط جهانی محسوب می شود. با این همه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به مناسبت روز زمین در بیانیه اعلام کرد در ایران روز زمین از سالها قبل با فعالیت بر محور مدیریت مصرف، کاهش و بازیافت پسماند و زباله و پاکسازی از طبیعت متمرکز شده است. معصوم ابتکار می گوید به همین دلیل برنامه‌ریزی و امضای تفاهم‌نامه مشترکی با وزارت ارتباطات در زمینه بازیافت وسایل الکترونیک مانند تلفن‌های همراه و باتری در حال انجام است. راهی طولانی که در بسیاری از کشورها طی شده، اما در ایران تازه در روز زمین درباره آن بحثایی مطرح می شود. راهی که شاید سالها زمان لازم دارد تا به محافظت از خاک و مراقبت از منابع آب و جلوگیری از تخریب محیط زیست کشور بیانجامد.
درباره روز زمین بیشتر میتوانید در وبسایت رادیو فردا بخونید. علی مرتضایی پای این گزارش نوشته آمادگی دارد قسمت جنوب غربی خرم‌آباد، حد فاصله خرم‌آباد، پل دختر، سپیددشت، اندیمشک را سرپرستی کند. و کاربران دیگر نیز در نظراتی از این اقدام ناسا استقبال کردند. خلاصه خبرها 22 در واقع بخش بعدی خبرها ساعت 23 ایران.